أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علی علیه السلام: سیئتون تسوء که خیر عند الله من حسنت تعجبک. در حکمت 46 از نهج البلاغه صفحه 460 این کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام آورده شده که حضرت فرمودند گناهی که تو رو ناراحت بکنه پیش خدا بهتره از اون ثواب و حسنه ای که باعث خودپسندی تو بشه. خب، گاهی علماء اخلاق یکی از مباحثی رو که طرح کردن و از مباحث مهمم هست همین بحث عجبه، که عجب یعنی انسان در تنهایی بشینه فخر کنه، که مثلا نصف شب تنهایی بلند شده نماز شب میخونه، حالا شیطان وسوسهش میکنه که به به خوشا به سعادته، تو یقینا اهل بهشتی. بعد خودش به خودش میگه اگه خدا ما رو هم بهشت نبره پس بهشت کیا میخوام برن، ما دیگه مرغ باغ بهشتیم. عجب میاد سراغش. این عجبه. با ریا فرقش اینه که ریا در مرعا و مسمع مردمه، مردم میبینن میشنون، اما در عجب نه، در خلوت انسان میاد سراغ آدم، کسی هم در کار نیست، اما عجب میاد و عمل رو از بین میبره. مثل بعضی از افراد که اینها یه وقتی میگه که به این حرف رو به من میزنی، 40 سال نماز جماعت هم ترک نشده، یه کی گفت به تو این حرف رو بزنی؟ عجب چرا؟ هرگز. هر چقدر هم که مداومت بر عبادات مخصوصی داشته باشی، زیارت عاشورات ترک نشه، نماز شب ترک، کارهای دیگه داشته باشی، اینو هیچ وقت به رخ نکش، به کسی نگو. هر وقتم میگن آقا خوشا به حال شما با اعمالت، بگو خاک بر سر من. همونطور که آقا زین العابدین سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سومالی عرضه می‌دارد که خدا آیا از من هم بدتر بین بندگان داری؟ امام سجاد اینجور میگه. حالا ما که دیگه حسابمون معلوم. لذا آدم این منیت رو از خودش بریزه. این تکبر و عجب و خودپسندی ما رو بیچاره کرده. که آدم بگه این منم طاووس علیین شده. این منم در خم رز رنگین شده. من کی آقا؟ منی در کار نیست. انسان بعد منیتش رو بریزه، از بین بره. لذا خواجه عبدالله انصاری بسیار زیبا فرمود ای بس بزرگ برکشیدن خود را، از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. میگه نگاه کن، همونطور که از چشم باید یاد بگیری که ببین چشم چجوریه، همه رو میبینه جز خودش رو. پس بنابراین ما همه رو ببینیم جز خودمون رو. این رو باید توجه داشته باشیم که حبط میشه اعمالمون، با منیت و عجب و تکبر عملمون نابود میشه. سعدی می‌فرماید که عاصیان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار. اون معصیت کارا از گناهشون توبه میکنن، دروغ میگه، غیبت میکنه، میگه یا الله استغفر الله. اما مقام اولیا اینجور نیست، عرفا از عبادتشون استغفار میکنن، گناه که اصلا نمیکنن. میگه این نمازهای ما باید استغفار کرد ازش. مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله فرمودن برادر ما مرحوم استاد محمد حسن الهی در تبریز یه شاگردی داشت، او احضار ارواح میکرد. بعد او روح پدر ما رو احضار کرده بود. پدرم گفته بود که من از سید محمد حسین گله‌مندم، یعنی از علامه طباطبایی. چرا؟ چون تفسیر المیزان رو که نوشته به ما هیچ ثوابی نداد. گفت نامه اومد از شهر تبریز به دست من در قم رسید. علامه طباطبایی فرمود اصلا من کسی رو مطلع نکرده بودم که من آیا کسی رو در ثواب المیزان شریک کردم یا نه، فقط خدا میدونست. و این که من پدر و مادرم رو شریک نکرده بودم، نه به خاطر این بود که بگم نمیخوام کسی شریک باشه، بلکه اصلا من فکر نمیکردم ما کاری کرده باشیم، عملی باشه اصلا این که بخوام بگم ثوابشو بدم به اونا. بعد میگه گفتم خدایا اگر این المیزان ما ثوابی داره هدیه کردم به روح پدر و مادرم. گفت نامه بعدی آمد، در اون نوشته بود که این دفعه که روح پدر احضار شد، ایشون اظهار میکرد که علامه محمد حسین رساند آنچرا که باید میرساند. البته احضار ارواح از نظر شرعی اشکال داره، اون شاگرد علامه این کار رو میکرده، ربطی به علامه و برادر ایشون ندار. خب بحث ما در این تنبیه بود و رسیدیم به این که این تمسک به عموم در شبهه مصداقیه، گفتیم که در اینجا اقوالی مطرح بود. یکی قول شیخ انصاری بود که به طور مطلق قائل به جواز بود، یکی قول محقق صاحب کفایه بود که ایشون تفصیل داده بودن، یکی هم قول مرحوم محقق نائینی بود که ما وارد شده بودیم در کلام مرحوم آخوند اعلی الله مقامه که یک مقدارش رو عرض کردیم، تتمه کلام مون. ایشون اومد تفصیل داد بین جایی که مخصص لبی ما از احکام عقلیه بدیهی و ضروری باشه، گفت اینجا جلوی عموم عام رو میگیره و حکم مخصص متصل داره، نمیشه اینجا تمسک کرد. این یه صورت که گفتیم. اما صورت دوم، اگر مخصص لبی ما از احکام عقل نظری باشه، که ای چه بسا مولای عرفی از ذکر عام. مولای عرفی وقتی میگیم در مقابل مولای حقیقیه، مولای حقیقی یعنی خداوند متعال، مولای عرفی یعنی همین که مثلا بنده ای از مولای خودش فرمان میبره. در بازار خرید و فروش بود، عبد و کنیز میخریدن میفروختن، حالا مولایی میرفت پول میداد میخرید، اونو میگن مولای عرفی. ایشون میفرماید که اگر مخصص لبی ما از احکام عقل نظری باشه، که اینجا مولای عرفی چه بسا از ذکر عام غفلت کرده و عبد بهش نمیرسه، در اینجا مولا نمیتونه در مقام بیان اراده واقعیش به او اعتماد کنه. اگر نیاورد اندشک به عموم عام میشه تمسک کرد، اینجا گفتن میشه. آخوند برای اثبات این مدعا استشهاد کردن به سیره عقلاییه، فرمودن که اگه مولایی به عبدش بگه اکرم جیرانی، کلمه جیران جمع مضافه، به یای متکلم اضافه شده. خوندیم که یکی از اون چیزهایی هم که از الفاظ مفید عمومه جمع مضافه، یعنی اکرم جیرانی معناش اینه همه همسایه های منو اکرام کن. خب حالا اینجا همسایه ها بر دو قسمن، عبد میدونه یه سری از همسایه ها با مولا رفیقن، یه سری از همسایه ها با مولا دشمنن. خب همسایگانی رو که مشکوک العداوه هستن، که اینا شک داریم که آیا این دشمن مولا هست یا دشمن مولا نیست، خود مولا تخصیص لفظی نیورده، ولی عبد خودش رفت نشست پیش خودش فکر کرد به این نتیجه رسید که مولا اکرام همسایه های دشمن رو یقینا نمیخواد. حال در اینجا
نسبت به افراد مشکوکه عبد حق نداره که اونا رو اکرام نکنه. شک داره که من آیا اینو جزء عدو مولا هست یا نه، میگه خب چون شک داشتم اکرام نکردم. میگه حق نداره. چرا عذر بیاره که من احتمال میدادم که اینا عدو مولا باشن؟ میگه مولا حق داره این عبد و مؤاخذه کنه، به اینکه ظاهر کلام من شامل حال اینام میشد. حجت اقوایی که در قبال این عام نبود، مبنای عقلای عالم اینه که هر کسی که یقین به اداوتش ندارن اکرام میکنن. این ظهور به حکم این بنای عقلا حجته. پس در این مورد ما میتونیم نسبت به مصادیق مشکوکه به اصالت العموم تمسک کنیم. بعد در پایان جناب آخوند از این کلام یه نتیجه بالاتری هم گرفتن و اون این که نه تنها در این فرد مشکوک ما میتونیم به عموم عام تمسک کنیم و حکم عام رو برای او ثابت کنیم، بلکه از راه این که حکم عام شامل این فردم هست به این نتیجه میرسیم که این فرد مشکوک از افراد عنوان خاصم نیست و با انضمام یک کبرای کلی اون نتیجه رو میگیریم. مثلا در همون مثال اکرم جیرانی، نه تنها نسبت به فردی که همسایه است اما مشکوک العداوه است، شک داریم در دشمنیش، ما به عموم عام تمسک میکنیم به حکم بنای عقلا و حکم عام رو براش ثابت میکنیم، بلکه دنبالش یک کبرای کلی رو هم ضمیمه میکنیم و نتیجه بالاتری میگیریم. میگیم هاذ الفرد المشکوک و عداوته یجب و اکرامه، این فردی که شک داریم در عداوتش اکرامش واجبه. کبراش هم اینه کل من یجب اکرامه فلیس عدوا للمولا، هر کسی هم که اکرامش واجب باشه دشمن مولا نیست. نتیجه این میشه فهاذ الفرد لیس عدوا للمولا، پس این فرد دشمن مولا نیست. این نتیجه بالاتریه که گرفتیم. چرا؟ علاوه بر این که میخوایم بگیم اکرامش واجبه، دشمن نبودنش رو هم ثابت میکنیم. یا مثالی که خود آخوند زده و اون اینه که ما یه عام میداریم مثل لعن الله و بنی امیت قاطبه، خدا لعنت کند تمام بنی امیه را. از این عام یقین داریم که مؤمنان بنی امیه خارجن. خب دیگه خداوند اونایی که مؤمن بودن از بنی امیه، اونا رو که دیگه نمیگه لعن کن، اونا یقیناً از تحت این عنوان خارجن. اونایی که مؤمنن لعنشون جایز نیست، چون افراد مؤمن رو نمیشه لعن کرد. حالا نسبت به یه فردی مثل عمر ابن عبدالعزیز شک داریم که آیا این مؤمنه یا مؤمن نیست. میدونیم که از بنی امیه است ولی شک داریم در ایمانش که آیا مؤمنه تا تخصیص خورده باشه و لعنش جایز نباشه، یا مؤمن نیست تا اینکه در تحت عموم جواز لعن باقی باشه. در اینجا به عموم عام تمسک میکنیم، میگیم هاذا شخص و یجوز و لعنه، این شخص لعنش جایزه. بعد یه کبرای کلی هم ضمیمه میکنیم و طبق قیاس شکل اول منطقی که بدیهی الانتاجه نتیجهش بدیهیه، یه نتیجه بالاتر و مافوقی میگیریم و اینجور میگیم، میگیم هاذا شخص و یجوز و لعنه، این شخص لعنش جایزه. و کل من یجوز و لعنه فلا یکون مؤمنا، هر کیم که لعنش جایز باشه مؤمن نیست. نتیجه میگیریم فهاز شخص و لایکون و مؤمنا، این شخص اصلا مؤمن نیست. پس نه تنها لعنش جایزه، این یه نتیجه، نتیجه دوم اینه که اصلا ایمان نداره این شخص و عدم ایمان او ثابت میشه. این نتیجه بالاتریه که ما میگیریم. حالا این مقدار رو بگذارید که تطبیق بکنیم تا به تفصیل مرحوم محقق نائینی برسیم. میفرماید که تنبیهون فی جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه. این بحث و تنبیه در جاییه که ما تمسک کنیم به عموم در شبهه مصداقیه اذا کان المخصص لبیا، زمانی که مخصص ما لبی باشه، که از خارج توضیح دادیم لبی یعنی مغز باشه، مثل اجماع و مثل دلیل عقل دیگه، قشر که پوست باشه که لفظ باشه نداره، یه ضرب معناست. المقصود من المخصص لبی ما یقابل لفظیه، مقصود از مخصص لبی اونیست که مقابل مخصص لفظی باشه، کل اجماع و دلیل العقل، مثل اجماع، اجماع دیگه لفظ نداره، دلیل عقل دیگه لفظ نداره، ولی تخصیص میتونه بزنه. اللذین هما دلیلان و لیس من نوع الفاظ، اون اجماع و دلیل عقلی که این چنین صفت دارن، اون دوتا دلیل هستن در حالی که از نوع الفاظ نیستن، عبارت نیستن، لب و مغز و معنا هستن. خب فقد نسب الی الشیخ المحقق الانصاری قدس سره جواز التمسک بالعام فی شبهة المصداقیت مطلقا. میفرماید به شیخ محقق انصاری، شیخ مرتضی قدس سره، نسبت داده شده که جایز تمسک کردن به عام در شبهه مصداقیه مطلقا. خب این مطلقا در قبال تفصیلات بعدی، اذا کان المخصص و لبیا، زمانی که مخصص ما لبی باشه، یعنی چه مخصص، متصل چه منفصل. این حرف شیخ در کجا در اصول مطرح شده؟ میگه شیخ کتابی دارد در اصول به نام مطارح الانظار که تقریرات درس شیخ در مباحث الفاظ، اونجا صفحه 194 این قول شیخ آمده. خب شیخ در این مسئله تنهاست، میفرماید و تبعه جماعت من المتأخرین، ان جماعتی از متأخرین از شیخ هم دنبال ایشون رفتن، همون فتوای شیخ رو گرفتن، قائل به همین شدن که تمسک به عموم در شبهه مصداقیه مطلقا جایز. اما قول دوم، و ذهب المحقق و شیخ و اساتذتنا صاحب الکفایه قدس سره الى التفصیل. اما محقق، شیخ اساتید ما، یعنی استاد الاستاد، از استاد الاساتید ما، چون استاد الاستادم خودش استاده طبق قیاس مساوات منطقی، استاد اساتید ما، چون مرحوم مظفر شاگرد محقق نائینی بوده، شاگرد محقق اصفهانی بوده و این بزرگواران شاگرد مرحوم آخوند صاحب کفایه بودن، پس بنابراین آخوند میشه شیخ شیخ ایشون. حالا صاحب کفایه فرموده الى تفسیر، ذهبه به معنا رفتن نیست، یعنی فتوا داده، هر وقت ذهبه با الابیات به معنا فتوا دادنه، در کلامی که حاوی یک مسئلهی مثلا فقهی باشه، مسئله نحوی باشه، میگه مثلا و ذهب الاخفش و الى کذا، یعنی اخفش فتوا داده به این مسئله. حالا اینجا یعنی محقق صاحب کفایه فتوا داده الى تفصیل، به تفصیل. بین چی تفصیل داده؟ بین اذا کان المخصص اللبیو مما یسهو ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مرادهی، بین اون مخصصی که مخصص لبی باشد، از اون امور بدیهیه‌ای که صحیح است که توکل کند و تکیه کند بر اون مخصص متکلم در بیان مراد متکلم. یعنی چی؟ به انکان عقلی ضروری یا به این که مخصص ما عقلی ضروری و بدیهی باشه، فانه یکون کالمتصل. این چون این مخصصی حکمش حکم مخصص متصله. چجور در مخصص متصل گفتیم که اجازه نمیده ظهور در عام منعقد بشه و نطفه ظهور رو در عام خفه میکنه؟ اینجا هم همینطور فرماید که فلا ینعقد للعام ظهور فی العموم، دیگه برای عام ظهوری در عموم منعقد نمیشه. فلا مجال للتمسک بالعام فی شبهة المصداقیه، پس دیگه مجالی نیست وقتی ظهور منعقد نشد، دیگه معنا نداره که بگیم عام آیا میشه به عمومش تمسک کرد در شبهه مصداقیه یا نه، دیگه ظهوری نداره که بخوای تمسک کنی. پس مجالی برای تمسک کردن به عام در شبهه مصداقیه نیست. خب بین اونجایی که مخصص ما ضروری باشه و بین ما اذا لم یکن کذالک، بین جایی که مخصص چنین نباشه یعنی ضروری نباشه، مثل کجا؟ کما اذا لم یکن تخصیص و ضروری، یا چنانچه نباشد تخصیص ما ضروری یعنی از بدیهیات نباشه بلکه نظری باشه، علا وجه یسه و ان یتکل علیه المتکلم، اون ویرگولی که بعد از یتکل گذاشته اضافه است، خطش بزنید، یعنی برگونه ای که صحیح باشه که تکیه کنه بر اون تخصیص متکلم. فانه شن چنین است، لا مانع من التمسک بالعامه فی شبهة المصداقیه، اینجا مانعی از تمسک به عموم در شبهه مصداقیه نیست. چرا؟ چون تخصیص ما دیگه ضروری نیست، تخصیص ما نظریه، لبقاء العام علی ظهوره، چون عام بر ظهور خودش باقیه و هو حجتون بلا مزاحم، دیگه عام حجتیست بلا مزاحم، یعنی بدون اینکه براش مزاحمی پیدا بشه، خاصی در کار. وستشهد علی ذلک، دلیل صاحب کفایه چیه؟ فرماد وستشهد علی ذلک، استشهاد کرده، طلب شاهد کرده بر این مطلب، یعنی جواز تمسک به عموم، به ما ذکره من الطریقه المعروفه والسیره المستمره المالوفه بین العقلاء، استشهاد کرده بر جواز تمسک به عام به آنچه که ذکر کرده صاحب کفایه آن را. خب چیو ذکر کرده که بیان باشد؟ از اون راه معروف و سیره و طریقه مستمر رو دائمی که مألوف و مأنوس و معروف بین عقلاست، عقلا باش الفت دارن، انس دارن با همچی روشی که بهش ما میگیم سیره عقلاییه. کما اذا امر المولا منهم عبده به اکرام جیرانه، چنانچه امر کنه مولایی منهم یعنی از عقلا بنده خودش رو به اینکه اکرم جیرانی، همسایگان منو اکرام کن، و حصل القطع للعبد به ان المولا لا یرید و اکرام من کان عدوا له من الجیران، قطع داره بنده که مولا اراده نکرده اکرام و احسان کردن نسبت به کسی که عدو مولا باشه از همسایه ها. میدونه که عدو مولا از همسایه ها یقیناً از اون اکرم جیرانی خارجن. اون مخصص، مخصص لبیه، عقل حکم میکنه که آقا اینی که یه ضرب با مولا دشمنه، مولا اکرام او رو نمیخواد. فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ أَلَّا يُكْرِمَ مَنْ يُشَكُّ فِي عَدَاوَتِهِ یا مَنْ يَشُكُّ فِي عَدَاوَتِهِ، عبد نیست برای او، یعنی حق نداره که اکرام نکند کسی را که شک داره این عبد در عداوت اون کس، یعنی بگه آقا من فلان شخص رو اکرام نکردم، اگه مولا بگه چرا اکرام نکردی، مگه دشمن من بود؟ گفت نه، من شک داشتم که دشمن شما هست یا نیست. مولا میگه بی خود شک کردی، عموم عام که اووردم اکرم جیرانی، واجب بود که او رو هم اکرام کنی. ولی المولا ان یؤاخذه علی عدم اکرامه، بر مولاست که مؤاخذه کند عبد را بر عدم اکرام این شخص که چرا تو اکرام نکردی، سرزنشش میکنه، توبیخش میکنه. ولایسه همنه الاعتذار به مجرد احتمال العداوه، و صحیح نیست از این بنده عذر آوردن به مجرد اینکه احتمال عداوت میده. تا گفت من احتمال میدم فلانی دشمن باشه، اون وقت بگه آقا من اکرام نمیکنم، میگه اینو قبول نمیکنن. چرا ازش پذیرفته نیست؟ لأن بناء العقلاء و سیرتهم هی ملاک و حجیت اصالت الظهور. بنای عقلاء و سیره عقلاء، اون سیره ملاک حجیت اصالت الظهوره. یعنی چرا میگیم اصالت الظهور حجیت؟ ملاکش سیره عقلاست، یعنی فلسفهش اینه که چون عقلا او رو حجت میدونن. فیکون و ظهور العامه فی هذا المقام حجتا به مقتضا بناء العقلا. پس ظهور عام در این مقام که مخصص ضروری نیست بلکه نظریه، این به مقتضای بنای عقلاست. همین که گفتیم مولا میتونه این عبد و مؤاخذه کنه که چرا اکرام نکردی اینیو که شک داشتی در عداوت، این معناش اینه که این کلام در حق او حجت بوده. معنا حجیت اینه که مولا میتونه به عبدش احتجاج کنه و عبد میتونه بر علیه مولا احتجاج کنه. حالا اینجا مولا عبد رو احتجاج میکنه علیهش که من عام گفته بودم، اگر شک داشتی در عداوت باید به عموم عام تمسک میکرد. و همین که او رو توبیخ میکنه و او رو سرزنش میکنه، معلومه که کلام در حق او حجت بوده، حجت بر او تمام شده بوده. و زاد علی ذلک، و مرحوم آخوند زیاد کرده بر این مطلب، به انه یستکشف من عموم العام للفرد المشکوک انه لیس فردا للخاص الذی علم خروجه من حکم العام. زیاد کرده بر این مطلب، به این که شأن چنین است، کشف میشه از عموم عام مر فرد مشکوک رو، این که عام فرد مشکوک رو هم شامل میشه، علاوه بر این که شامل میشه این حکم رو، انهو این کشف میشه که این خود مشکوک لیس فردن للخاص، این فردی از افراد خاصم نیست، الذی اون فرد خاصی که علم خروجه من حکم العام، که خروج اون عنوان خاص از حکم عام یقینی شده بود و کاملا ما بهش رسیده بودیم. اینم ما میفهمیم نه تنها واجب الاکرام نیست بلکه از عنوان خاص هم خارجه. و خود مرحوم آخون مثال زده و مثل لهو، مثال زده برای این فرد مرحوم آخون، به عموم قولهی لعن الله بنی فلانن قاطبتن، که خدا لعنت کند بنی فلان را. حالا داره بنی فلان، اما بنی امیه، گاهی به خاطر مثلا عرض به حضورتون این که تقیه باشه، مشکلی پیش نیاد، بنی امیه تعبیر نمی کردن. که خدا لعنت کند بنی امیه را، قاطبه یعنی جمیعاً همشون. خب المعلوم منه خروج من کان مؤمنن منه، اینجا شکی نیست، یقینیه که اونی که دانسته میشه از بنی امیه، معلوم از او خروج کسیست که مؤمن باشه از بنی امیه. اگر مؤمنین بنی امیه ای باشن، آیا اونا را هم بد لعن کرد؟ میگه نه، یقینا اونا خارجن، چون اونا اصلا ایمان دارن و خود ایمان مانع از این است که انسان اونها رو لعن کنه. وقتی که اون کسانی که یقینا مؤمن باشن از بنی امیه خارجن، فَإِنْ شُكَّ فِي ایمان شخصٍ يُحْكَمُ بِجَوَازِ لَعْنِهِ لِلْعُمُومِ، اگر شکی بشه در ایمان یک شخصی، در یک مصداقی، مثل کی؟ مثل عمر ابن عبدالعزیز، اینجا حکم میشه به جواز لعن عمر ابن عبدالعزیز به خاطر عموم عام. شک داریم که آیا او مؤمن بود یا نبود، میگیم اون لعن الله و بنی امیه قاطبتن، قاطبه یعنی جمیعن، این شامل او هم میشه، تمسک به عموم عام میکنیم. توجه داشته باشید که عمر ابن عبدالعزیز بین خلفاء بنی امیه یه فرد خاصی بوده، ایشون خدماتی کرد به اهل بیت علیهم السلام، من جمله از خدماتش که خیلی کار بزرگی کرد این بود که سب علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که ده ها سال بود که معاویه رایج کرده بود و خطبا و اهل منبر بر فراز منبر که می نشستند در تمام ممالک به دستور معاویه بعد از حمد و ثنای خدا و درود بر پیغمبر اکرم سب علی ابن ابی طالب می کردند، اینو معاویه رایج کرده بود. ده ها سالم این ترویج باقی بود، همه این کار رو می کردند، اما عمر ابن عبدالعزیز که روی کار اومد، ایشون گفت که دیگه کسی حق نداره علی رو سب کنه و با یک ترفندی که در قضیه قضیهش در تاریخ معروفه که حالا مجالش نیست، ایشون سب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو قدغن کرد. این یکی از خدمات او بود، خیلی خدمت بزرگ. خدمت دیگرش هم این بود که فدک رو برگردوند به امام سجاد علیه السلام، اون باقی که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها بود که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله حالا یا ارث داده بود به حضرت زهرا یا هبه کرده بود، که هر کدومش که باشه این فدک مال خود حضرت زهرا بود، اما بعد اومدن برای اینکه دست آل علی رو از این اموال مادی کوتاه بکنن تا کسی در خانه علی دیگه نره، این فدک رو غصب کردن. فدک خیلی باغ مهمی بود و عایدات سرشاری داشت، با اموالش خیلی کارها میشد کرد، اما این فدک رو عمر ابن عبدالعزیز باز برگردوند به امام سجاد علیه السلام. خب این آدم همین مقدار خدماتش خیلی مهمه، خدا با او چه معامله ای میکنه خود خدا میداند و او، اما ما الان شک میکنیم که اینجا دارد لعن الله و بنی امیه قاطبه، چنانچه در زیارت عاشورا هست که خداوند همه بنی امیه رو لعن کنه، قاطبتن یعنی جمیعشون رو از اول تا آخر. خب حالا اونایی که یقیناً ایمان داشتن به خدا از تحت این لعن خارجن، اما اگر یه مصداقی رسیدیم، موردی رسیدیم مثل عمر ابن عبدالعزیز که ما نمیدونیم ایمان داشت یا نداشت، مثل سایر بنی امیه بود یا نبود، به مجرد همین کارهاش نمیتونیم ما جواز ایمانش رو صادر بکنیم، شک داریم لعن بکنیم یا نه. میگه تمسک به عموم کن، لعن جایزه، بگو او رو هم خدا لعنت کند. پس فإن شک فی ایمان شخص، اگر شک شد در ایمان شخصی از بنی امیه مثل همین عمر ابن عبدالعزیز، حکم می شود به جواز لعن او به خاطر عموم عام، تمسک کن به عموم عام. خب و کل بد صغرا کبرا بچین و کل من جاز لعنه لیس مؤمنا، بگو هر کیم که لعنش جایزه مؤمن نیست. چرا؟ چون مؤمن قطعا جایز اللعن نیست، مؤمن رو که نمیشه لعن کرد. فینتج من الشکل الاول هذا الشخص لیس مؤمنا، نتیجه گیری که عائد ما میشه از چی؟ از اون شکل، قیاس شکل اول اینه که هذا الشخص لیس مؤمنا، این غیر از اونیه که اول به دست آوردیم. اول گفتیم که این شخص لعنش جایزه، اما الان میگیم این شخص مؤمن نیست، یک فائده بالاتری است. مرحوم مظفر رحمه الله میفرماید هازا خلاصت و رأی صاحب الکفایت قدس سر رو، این خلاصه و اصاره و سلاله نظر صاحب کفایه است. ولیکن شیخنا المحقق الكبير النائینی اعلی الله مقامه لم یرتضی هذا التفصیل ولا اطلاق رأی شیخ قدس سر رو بل ذهب الى تفصیل آخره. فرمد ولی شیخ محقق ما، استاد محقق ما که محقق کبیری بود، مرحوم محقق نائینی، که مرحوم محقق نائینی از محققی نیست که انصافا صاحب سبک در علم اصول، این بزرگوار که سالها در رأس مشروطه هم بود و از علمایی بود که مشروطه رو رهبری میکرد و صاحب کتاب تنبیه الامه هم هست که خیلی معروفه، این بزرگوار ایشون میفرماید شیخ محقق ما نائینی ایشون رضایت نداده به این تفصیل، یعنی از این تفصیل استادشون صاحب کفایه راضی نبودن، یعنی نمیپسندیدن. خب پس چی؟ نه این قولو میپسندیدن و نه مطلق گذاشتن نظر شیخ، که شیخ میفرمود مطلقا به عموم عام تمسک کن، رأی شیخ هم به اطلاق نمیپذیرفتن، تفصیل محقق صاحب کفایه رو هم نمیپذیرفتن، بلکه ذهبه یعنی فتوا دادن الى تفصیل آخره، به یک تفصیل مجزایی غیر از تفصیلی که مرحوم صاحب کفایه گفتن که اون تفصیل رو باید ما تشریح کنیم. اما تفصیل ایشون، کلام ایشون دارای سه بخش. قبل از این که ما کلام ایشون رو معنا کنیم باید دو تا مطلب رو خوب توجه داشته باشیم. مطلب اول اینه، هر حکمی از احکام شرعیه احتیاج به یک موضوعی داره یا یک متعلقی. چنانچه معلول بدون علت امکان نداره که موجود بشه، حکمم بدون موضوع یا بدون متعلق امکان وجود نداره. باید یه صلاتی باشه تا مولا بفرماید الصلاه واجبه، نماز واجبه، اینجا صلات متعلقه، یا از زکات و واجبه، زکاتی باید باشه تا زکات که اینجا متعلقه از ناحیه مولا این حکم صادر بشه، یا بفرماید الکذب و حرامون، اینجا کذب متعلقه، پس بنابراین اینا همه به نحو تعلق باید موجود باشن تا این حکم موجود یا اینکه موضوعی باید باشه تا حکم برش بار بشه، مثل الخمر و حرامون، الماء و طاهرون و امثال اینا که گفتیم سابق بر این فرق موضوع و متعلق رو گفتیم. گفتیم هر جا که موضوع تعبیر میکنن چون عین خارجی در بینه، یعنی اون چیزی که هست در خارج موجوده، مثل الخمر و حرام، خمر در خارج هست، الماء و طاهر، ماء در خارج هست، اما از زکات و واجبتون یه امر اعتباری در خارج زکاتی نیست، یا الکذب و حرامون، کذب امر اعتباری در خارج کذبی نیست، یا صلات امر اعتباری در خارج صلاتی نیست. همچنین به اعتقاد ما که عدلیه هستیم، قائل به عدالت و حکمت خداوند متعالیم که احکام الهیه دائر مدار مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یعنی هر حکمی دارای یه ملاکیه، و وقتی هم میگیم هر حکمی ملاکی داره، این ملاک اعمه، چه مصلحت باشه چه مفسده. ملاک یعنی چی؟ فلسفه و حکمت حکم رو بهش میگیم ملاک. در واجبات و مستحبات حکمت و فلسفه حکم چیه؟ و فلسفه ملاک چیه؟ همون مصلحت. عملی که مصلحت داره در حق ما، خدا یا واجب میکنه یا مستحب. منتها اگر مصلحتش ملزمه باشه، به حد الزام برسه که بر ما لازم بشه، میشه واجب. اگر مصلحت غیر ملزمه باشه که ما رو الزام نکنه، بر ما واجب نکنه، میشه مستحب. ولی هر دو مصلحت دارن. در احکامی هم که حرامن یا کراهت دارن، باز ملاک و فلسفه و حکمت حکم اینه، مفسده هست. عملی که مفسده داشته باشه، مولا اون عمل رو در حق ما یا حرام میکنه یا مکروه. حالا مفسدش هم باز یا مفسده ملزم است، اگر اون مفسده به حد الزام برسه ترکش واجب میشه، به جا آوردنش حرام میشه، مثل اینکه دروغ حرامه، یا اینکه مفسده به حق الزام نرسه، مفسده هست اما ترکش لازم نیست، مثل اینکه مثلا خوردن پنیر به تنهایی مفسده دارد، این مکروهه، یا نماز در لباس سیاه مثلا کراهت داره، این مفسده غیر ملزم است. پس بنابراین هر حکمی که مولا جعل میکنه محتاج به موضوع یا متعلقه، این یکی. هر حکمی هم که میاد روی کار محتاج ملاکه، نمیشه حکم بدون ملاک باشه. خب وقتی این دونسته شد، در طرف موضوع احراز موضوع و شناسایی موضوع با تمام قیود و مشخصاتش، این وظیفه عبد یا وظیفه مولاست؟ پر واضحه که وظیفه عبده. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء العدول، علماء عادل رو اکرام کن. موضوع چیه؟ علماء عادله. اینجا مولا وظیفه نداره که دست عبدو بگیره در خارج یکی یکی علمای عادل رو بهش معرفی کنه، ها، که این عالمه، عادلم هست، پس اکرامش کن، این عالمه، عادلم هست، پس اکرامش کن. نه، این وظیفه مولا نیست، بلکه وظیفه خود عبده که عبودیت اقتضا میکنه در صدد تفحص بر بیاد، برای رسیدن به حکم مولا جستجو کنه تا بفهمه که این شخص عادل هست، عالم هست یا نیست. این نسبت به وظیفه عبد. از اون طرف احراز کردن ملاک و فلسفه حکمم وظیفه عبد نیست، وظیفه خود مولاست. مولایی که حکم میکنه فلان چیز واجبه یا حکم میکنه فلان چیز حرامه، بعد خودش ابتداءً وجود ملاک رو احراز بکنه، مثلا در وجوب مصلحت رو احراز کنه، در حرمت مفسده رو احراز کنه، بعد بگه اکرم العلماء. ها، اگه میبینه مصلحت در اکرام بعضی از علماست، اینجا بعد خودش حساب بکنه، مثلا بگه اکرم بعض العلماء. اگر میبینه که نه، این مصلحت در اکرام همه علماست، فرماید اکرم العلماء، تمامشون رو. این مقدمه. مقدمه دوم در فهم کلام محقق نائینی که مؤثره اینه، مخصص ما میخواد لفظی باشه، میخواد لبی باشه. لفظی هم که بود میخواد متصل باشه، میخواد منفصل باشه. لبی هم که بود، چه حکم عقل نظری باشه، چه حکم عقل بدیهی باشه، چه اجماع باشه، تمام اقسام خمسه اینا در یک نکته شریکن، و اون اینه، همشون قرینه میشن بر این که مراد جدی و واقعی مولا عمومیت نداره. این که ظاهر کلام دلالت بر عموم داشت، دلالت بر شمول داشت، این مخصصات خمسه قرینه میشن که مراد واقعی مولا غیر از اینه، مراد جدی مولا خصوصه نه عموم، ما ادای اون افرادی است که استثناء شده. پس همشون کاشفیت دارن، این پنج قسم، در تقیید موضوع، از اینکه موضوع دیگه به اطلاقش باقی نیست، مطلق نیست، بلکه موضوع مقید شده، مزیق و محدود شده، با این تفاوت که اگر مخصص لفظی متصل باشه یا حکم عقل ضروری باشه، جلوی اصل ظهور عامو میگیره، اجازه نمیده که عام ظهوری در عموم براش منعقد بشه تا بعد بگیم که آقا این عموم حجت یا نیست. اما اگر مخصص مخصص لفظی منفصل یا لبی بود مثل حکم عقل نظری یا اجماع، اینجا جلوی اصل ظهور عام گرفته نمیشه، بلکه عام ظهور پیدا میکنه، جلوی حجیتشو میگیرن با اومدن مخصصات. عام در عموم خودش حجت نمیشه، تخصیص خورده. حجیت عام اختصاص پیدا میکنه به ما ادای خاص. خب این دو مقدمه که خوب ضبط بشه و خوب یاد بگیریم، ما حالا میاییم تفصیل محقق ناینی. مرحوم مظفر تفصیل استادشون رو دو جور بیان میکنن. بیانی دارن که منظم نیست، دستبندی نیست. در بیان دومشون با یه عبارت والحاسب همون مطالب رو دستبندی شده و کلاسیک عرضه میکنن که ما یه ضرب هر دوتا بیان رو یک جا بیان میکنیم. حرف ایشون اینه در اونجایی که مخصص ما لبی باشه، مسئله سه صورته. صورت اولا، تارتن برای ما محرز و مسلمه که این مخصص لبی کاشف از تقیید موضوعه. یعنی چی؟ یعنی اومده برای بیان این که این موضوع حکم به اطلاقش باقی نمونده، بلکه مقید شده. یه بار اینه، هارتن برای ما محرز و مسلمه که این مخصص لبی کاری به تقیید موضوع نداره، بلکه اومده تا ملاک حکم و فلسفه حکم رو بیان کنه. این دو جور، تارتن در مورد مخصص لبی مسئله مشکوکه، نمیدونیم که این مخصص اومده برای تقیید موضوع یا اومده برای بیان ملاک. چرا مرددیم؟ چون قابلیت هر دوتا رو داره، صلاحیت داره که مقید موضوع باشه، صلاحیت هم داره که مبین ملاک باشه. به عبارت اخرى، تارتن مخصص لبی ما فقط قابلیت داره که مقید موضوع باشه، صلاحیت بیان ملاک نداره. تارتن صلاحیت داره که مبین ملاک باشه، کاشف از ملاک حکم هست ولی صلاحیت تقیید موضوع رو نداره. تارتنم صلاحیت هر دوتا رو داره. هر یک از این سه صورت رو باید جدا جدا بحث کنیم که ما امروز یک صورت رو بیشتر نمیرسیم. اما صورت اولا، اونجایی که مخصص لبی باشه و کاشف از تقیید موضوع باشه، فقط صلاحیت داشته باشه که مقید موضوع باشه، نه کاشف از ملاک. مثالش اینه، در اصول کافی جلد یک یه حدیثی داریم معروف به نام مقبوله عمر ابن حنزله که فواید زیادی بر این حدیث مترتبه. در مباحث حجت انشاءالله اونجا ارزش این حدیث روشن میشه. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما در اختلافاتشون، در مرافعاتشون نباید برن در محکمه های بنی عباس و به طاغوت مراجعه کنن. چرا؟ چون این محکمه ها اسلامی و عادلانه نیستن، اینا طاغوتن. راوی سوال میکنه پس ابن رسول الله، اگه برای پیروان شما نزاعی پیش اومد، اختلافی درگیری شد در یک ارثیه‌ای، در یک قرضی، دینی، چیکار کنیم؟ به کجا مراجعه کنیم؟ چون قرآن فرمود یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اینا اراده کردن که طاغوت حکم باشه و حاکم باشه، در حالی که خداوند امر کرده که اینا به طاغوت کافر بشن. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. امام علیه السلام میفرماید که انظروا الى رجل روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا الى آخر. شاهد همین تکه است. امام می فرماید مراجعه کنید به مردی که اسلام شناس باشه و مجتهدی باشه که در روایات ما صاحب نظر باشه، حلال و حرام رو بشناسه، به فقهای شیعه مراجعه کنید. خب در این حدیث کلمه رجل محل شاهده، الا رجلن، این رجل اطلاق داره، نگفته رجل عادل باشه یا غیر عادل باشه، شامل میشه هم رجلی رو که عادل باشه هم اونی که نباشه. ولیکن ما اجماع داریم که یه مخصص لبیه، اجماع قائم شده که در باب قضا مجتهد باید عادل باشه. در مقام قضاوت قاضی که مجتهده اگر عادل باشه اصلا جامع و شرائط نیست، نمیشه به حکم قاضی و مجتهده فاسق عمل کرد. پس این مخصص که اجماع بود برای ما عدالت رو درست کرده. این عدالت مقید موضوعه، موضوع رجله، عدالت اونو تقیید میکنه. پس فنظرو الی رجلی که عادل باشه، اینجا دیگه این رجلی که عادل باشه این کاشفیت از ملاک نداره که ملاک رجوع به این مجتهد عادل بودنشه، بلکه ملاک رجوع به او همون اسلام شناسیش و معرفت حلال و حرامش. در چنین موردی اگر ما در مصداق خارجی شک کردیم، چون تارتن یقین داریم که حاضر رجل عادلون، بهش مراجعه میکنیم، چون مجتهد عادلم هست جامع شرایط. تارتن یقین داریم که عدالت نداره، بهش مراجعه نمیکنیم. تارتن هم شک داریم که آیا عادله یا نه، این میشه شبهه مصداقیه. در چنین موردی آیا ما میتونیم به عموم عام تمسک کنیم، بگیم کلام امام علیه السلام مطلق، قیدی نداشته که عادل باشه یا نه، پس بنابراین بگیم جایزه که رجوع کنی به او، یا نمیشه همچین چیزی رو به عمومش تمسک کرد؟ میفرماید در چنین موردی نمیشه به عموم تمسک کرد. چرا؟ سرش اینه که در مقدمه بیان کردیم، گفتیم احراز کردن موضوع با همه قیودش وظیفه عبد یا مولا، وظیفه عبد اوه که باید احراز کنه که هازا رجلون عادل، این مجتهد عادل هست یا نیست، تا بعد بهش مراجعه کنه و او رو مرجع در مرافعات قرار بده. تا زمانی که عدالت او محرز نشده حق مراجعه به او رو نداره. مولا موضوع رو که بیان میکنه دیگه مبین موضوع این نیستش که شما موضوع رو هم به شما کاملا معرفی کنه، حکم مولا بیان میکنه. احراز موضوع کار خود عبده. و فرقی هم در این نیست که مخصص لبی ما عقل ضروری باشه یا عقل نظری یا اجماع باشه، که اینجا که الان مثال زدیم اجماع بود. در هر سه صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. این فعلا یک صورت، دو صورت بعدی ان شاء الله در جلسه بعدی. اما تطبیق میفرماید که و خلاصته، خلاصه تفصیل محقق نائینی اینه، ان المخصص اللبیه سواء کان عقلیا ضروریا، مخصص لبی ما حالا فرقی نمیکنه، میخواد مخصص عقلی ضروری باشه، یصح ان یتکل علیه المتکلم فی مقام التخاطب، که صحیح است که تکیه کند بر اون مخصص متکلم در مقام تخاطب، یا اینکه لم یکن کذالک، یا اینکه مخصص ما عقلی ضروری نباشه. چجوری باشه؟ به ان کان عقلی یا نظری، یا اینکه عقلی نظری باشه مخصص، او اجماع، یا اینکه اجماع باشه. فانه کل مخصص لفظیه کاشف ان تقیید المراد الواقعی فی العام، میگه این موردم درست مثل مخصص لفظی کاشف از این است که مراد واقعی در عام تقیید شده، کلام مولا به عمومش باقی نیست، به اطلاقش باقی نیست، مقید شده، دایره محدوده. من عدم کون موضوع الحکم الواقعیه باقیان علا اطلاقه لذی یظهر و فیه العامو، از این که نیست موضوع حکم واقعی باقی بر اطلاق خودش، اون اطلاقی که ظهور داشت در او عام ما. خب فلا مجال للتمسك بالعام فی الفرد المشکوک، دیگه اینجا مجالی نیست برای تمسک کردن به عموم در فرد مشکوک، که اونجا مصداقی که ما شک داریم شما برگردی بگی به عام تمسک میکنم، بلا فرق بین اللبی و اللفظی، دیگه فرقی نمیکنه مخصص لفظی باشه یا لبی باشه. چرا؟ لأن المانع من التمسک بالعام، چون اونی که جلوی ما رو میگیره که ما تمسک به عموم عام کنیم، مشترک بینهما بین هر دوتا شریکه، اون چیه مگه؟ هو اون مانع انکشاف و تقیید موضوع الحکم واقعا، برطرف شدن و منکشف شدن و ظاهر شدن، مقید کردن موضوع حکم است به طور واقع. می فهمیم که کشف شده برای ما که موضوع حکم واقعا مقیده، اصلا مطلق نیست. ولا یفرق فی هذه الجهته بین ان یکون الکاشف لفظیا او لبیا، پس بنابراین در این جهت بین این که کاشف ما لفظی باشه یا لبی فرقی نمی کن. وستثنا من ذالک ما اذا کان المخصص اللبی لم یستکشف منه یا لم یستکشف منه تقیید و موضوع الحکم واقعا، به ان کان العقل انما ادرک ما هو ملاک و حکم شارع واقعا او قام الاجماع علی کونه ملاکا لحکم شارع کما اذا ادرک العقل او قام الاجماع علی ان ملاک لعن بنی فلان هو کفر. میفرماید استثناء کرده از این مورد، از این چیزی که گفته ایشون، اون موردی رو که مخصص لبی کشف نشه ازش تقیید موضوع حکم واقعا، که موضوع حکم رو واقعا روشن نمیکنه. یعنی چی؟ به این که عقل درک میکنه اون چیزی رو که ملاک حکم شارع واقعا، یعنی اینجا از این ما کشف ملاک میکنیم نه کشف تقیید موضوع. یا اینکه اجماع بر بودن این مورد ملاک حکم شرعی واقع شده، مثل اینکه عقل درک کنه یا اجماع قائم بشه بر اینکه ملاک لعن مثلا بنی امیه کفرشون بوده. خب میفهمیم کفر ملاک بوده. فان ذالک لا یوجب تقیید موضوع الحکم، میگه این دیگه موجب مقید کردن موضوع حکم نمیشه. چرا؟ لان الملاک لا یصلح لتقیید، ملاک هیچ وقت صلاحیت تقیید موضوع رو نداره. بل من العموم یستکشف وجود الملاک فی جمیعهم، بلکه از عموم کشف به عمل میاد که وجود ملاک در تمامشون هست و موجوده. فاذا شک فی وجود الملاک، وقتی شک شد در وجود ملاک، فی فرد یکون و عموم الحکم کاشفن ان وجوده فی، شک کردیم در وجود ملاک در فردی، اینجا عموم حکم کاشف است از وجود ملاک در اون فرد. نعم لو علم به عدم وجود الملاک، بله اگر علم پیدا بشه به این که وجود ملاک فی فرد نیست، یکون الفرد و نفسه خارجن، خود فرد به تنهایی خارج میشه، کما لو اخرجه المولا به نص علی، چنانچه اگر خارج کند اون فرد را مولا به نص بر او، یعنی مخصص لفظی بیاره، لا انه یکون کل مقید لموضوع العام، نه اینکه او باشد مثل مقید موضوع عام. حالا تا همینجا کفایت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.